جهان سیاست.
هموطنان عزیزم، مردم ایران، سلام. عصر شنبه دی ماهی شما به خیر. من بتول نجفی هستم و افتخار دارم به اتفاق همکارانم در این عصر سرد در خدمت شما باشم. امیدوارم زمستان امسال برای ایران پر از آب، برکت و آبادانی باشه. همراه ما باشید تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان رو با همدیگه مرور کنیم. پیامک 3900 راه ارتباطی شما با ماست. همین ابتدای برنامه برخی خبرهای مهم امروز رو بشنویم. دادگاهی در مسکو شرکت گوگل و فیسبوک را به دلیل ناکامی سیستمیک در حذف اطلاعات ممنوع شده در این کشور جریمه کرد. پایگاه اینترنتی اکسپرس در گزارشی نوشت یک پویش در انگلیس از مردم این کشور خواسته است که شبکه بی بی سی را تحریم کنند. علت تحریم کیفیت برنامه‌های شبکه بی بی سی اعلام شده است. بنی گانتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، روز جمعه ابراز امیدواری کرد که به زودی شاهد عادی سازی روابط این رژیم با عربستان سعودی باشد. قیمت گاز طبیعی در اروپا به ازای هر 1000 متر مکعب به 2150 دلار رسید که بالاترین قیمت گاز در تاریخ این قاره به شمار می رود. اما در قسمت تحلیلی این برنامه از چه خواهیم گفت؟ دریچه قرش موشک‌های ایرانی را در آزمایش پیامبر اعظم رصد می‌کند. میکروفون خبرساز از اوجگیری کرونا در سراسر جهان خواهد گفت. با تحلیلگران از تقابل پکن و واشنگتن خبرهای جدیدی دارد. و نسخه اصلی هم از صنعت پوشاک ایران گزارش می‌دهد.
دریچه
رزمایش را آغاز کنیم. یا فاطمت الزهرا، یا فاطمت الزهرا، یا فاطمت الزهرا.
رزمایش سپاه پاسداران به روز پایانی رسید و سلاح‌های جدید خود را رونمایی کرد. موشک‌های عماد، قدر، سجیل، زلزال، دزفول و ذوالفقار خودنمایی کردند.
تکاور مردان تیپ تکاور امام سجاد علیه السلام آماده انجام هر گونه ماموریت هستند.
مسئولین ارشد نظامی ایران هم صحبت‌هایی کردند. سردار سلامی مستقیماً صهیونیست‌ها را خطاب قرار داد.
یک هشدار جدی، واقعی و میدانی به تهدیدات مقامات رژیم صهیونیستی است که مراقب اشتباهات و خطای خود باشند. اگر دست از پا خطا کنند، دست‌هاشون رو قطع خواهیم کرد. یعنی بین عملیات واقعی و رزمایش موشکی تنها تغییر زاویه پرتاب تفاوت ایجاد میکنه.
فرمانده هوافضا هم از فناوری جدید گفت که برنامه دشمن را به هم ریخت.
ما توانستیم به موشک‌های بالستیک هم جهت بدیم، در جهات مختلف حرکت بکنه، مانور بده و خب این پدیده کار دشمن را بسیار سخت میکنه. خب زدن موشک‌های بالستیک اصولا خیلی سخته و درصد کمی رو میتونن حسابات قرار بدن، ولی با این کاری که انجام شد تقریبا صدها میلیارد دلار هزینه های دشمنان ما ضرب در صفر شد، یعنی دیگه ارزشی نداره.
جالب این که این رزمایش پوشش رسانه‌ای بین‌المللی وسیعی داشته است. شبکه صدای آمریکا از واشنگتن علیه رزمایش صحبت کرد و آن را تهدید بین‌المللی خواند.
موشک‌ها و پهپادهایی که آمریکا و کشورهای اروپایی طرف برجام می‌گویند استفاده از آنها توسط ایران با قطعنامه 2231 شورای امنیت مغایرت دارد.
سپاه پاسداران در شرایطی اقدام به شلیک موشک‌های بالستیک کرده که برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی ایران یکی از موضوعات مورد مناقشه است.
دیروز هم وزارت امور خارجه انگلیس در بیانیه‌ای در این باره نوشت این اقدامات تهدیدی علیه امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است و ما از ایران می‌خواهیم تا هر چه سریع‌تر این فعالیت‌ها را متوقف کند. در مقابل سخنگوی وزارت خارجه این حرکت انگلیس را محکوم کرده و گفته است برای امنیت خود از کسی اجازه نمیگیریم. اما در رابطه با رزمایش پیامبر اعظم و موشک‌های قدرتمند ایرانی همکارم با کارشناس برنامه گفتگو کرده است که تقاضا می‌کنم با هم بشنویم.
جناب آقای صدرالحسینی به برنامه جهان سیاست خیلی خوش آمدید.
خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. انشاءالله موفق باشید، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. برنامه ما درباره این رزمایش که اخیراً توسط سپاه برگزار شده، این رزمایش‌های پیام‌های سیاسی هم دارن که معمولاً به صورت غیر مستقیم بیان میشه. این رزمایش با توجه به شرایط فعلی منطقه چه پیام‌های روشنی ممکنه برای دشمنان ایران داشته باشه؟
خدمتتون عرض کنم که ابتداً باید بگم مجموعه رزمایش‌هایی که نیروهای مسلح در زمین و هوا و دریا و پدافند انجام میدهند جهت افزایش امنیت ملی ملت عزیز ایران هست. بر این اساس یک جدول زمانبندی شده در این رابطه وجود داره که هر یک از نیروها در ارتباط با این جدول باید خودشون رو تطبیق بدن، آمادگی های لازم رو داشته باشن از جهت عده و عده، نیروی انسانی، تجهیزات و امکاناتی که در هر دوره از این رزمایش باید در مجموعه های تحقیقاتی تحقیق لازم در موردش انجام بشه، آزمایش های آزمایشگاهی انجام بشه و در این رزمایش‌ها به طور واقعی از این تسلیحات جدید در حوزه‌های مختلف دریایی، زمینی، هوایی، پدافندی استفاده بشه. خب رزمایشی هم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چند روز گذشته انجام داد از این مسئله مستثنا نبود، به جز این که مسئله آمادگی نیروهای مسلح سپاه پاسداران در حقیقت این پیام سیاسی رو هم برای کسانی که در حوزه رسانه و مسائل مطبوعاتی و سخنرانی‌های خودشون در فرای منطقه ملت ایران رو تهدید می‌کردن یک پاسخ روشن داشت، یعنی در حقیقت آمادگی‌های همه جانبه برای دفاع از کیان و امنیت ملی جمهوری اسلامی در این رزمایش مطرح شد. نکته‌ای که باید بهش اشاره کنم این هست که متأسفانه بعضی از کشورهای فرامنطقه‌ای در ارتباط با آمادگی‌های جمهوری اسلامی شک و شبهه‌ای رو در مجموعه رسانه‌های تحت سلطه نظام بین‌الملل انجام داده بودند که تصور بر این بود که ممکن است اقداماتی بر علیه منافع ملی انجام بشود و پاسخگویی او به تأخیر بیفتد. اما مجموعه آمادگی هایی که بود، سرعت عملی که بود، نقطه زنی که در حوزه موشک ها بود، در حقیقت هماهنگی که بین زمین و دریا و هوا به وجود آمد در این رزمایش، پیام خودش رو در قالب یک آمادگی کامل نظامی برای تهدیدات احتمالی روشن کرد.
بله آقای صدرالحسینی، این واکنش مستقیم انگلیسی ها که بیانیه دادن و اعلام ناراحتی کردن، مخصوصا در بحث موشک‌های بالستیک که ما خیلی در فضای رسانی هم بازتاب داشته، چرا اونقدر حساسن اینا نسبت به موشک‌های بالستیک ایران؟
واقعیت امر این هست که نظام سلطه، حالا ما نمادش رو در صحبت وزیر امور خارجه در حقیقت دخالت کنندگان دائمی در طول قرن‌های مختلف یعنی انگلیس مشاهده می‌کنیم، نسبت به هر گونه استقلال و به ویژه استقلال در حوزه دفاعی واکنش هایی رو نشون میدن که یکیش هم همین نکته است. این نباید ما بگیم که انگلیس در ارتباط با آمادگی های همه جانبه جمهوری اسلامی ناراحته، بلکه باید بگیم که صدای ناراحتی نظام سلطه این دفعه از گلوی انگلیسی ها خارج شد. قطعا اونها علاقمند نیستن کشورهای مستقل توانمند باشند برای دفاع از خودشون.
میکروفون خبرساز.
کرونا بار دیگر با سویه‌ای جدید در صدر خبرها قرار گرفته. دعوت میکنم میکروفون خبرساز رو بشنوید.
دنیا میرفت تا کمی تب و لرز ناشی از کرونا در پیکرش فروکش کند که به ناگاه سر و کله اومیکرون پیدا شد. جهشی که جریان خبری شمال جنوب عنوان کرد از افریقا سر برآورده. به هر حال کار را تا به آنجا رسانده که بر اساس داده های وبسایت فلایت اوویر
در شب میلاد حضرت مسیح و شروع ایام کریسمس بیش از 2000 پرواز در سراسر جهان لغو شدند. بر اساس این داده ها 1/4 از پروازهای لغو شده مربوط به ایالات متحده آمریکاست.
تازه قضیه به اینجا ختم نشده و ابعاد دیگری هم دارد، از آن جمله این مورد.
شرکت های هواپیمایی در تماس با خبرگزاری فرانسه علت عمده لغو این پروازها را بیماری کارکنان حوزه پرواز بر اثر ابتلا به کرونا عنوان کردند.
شرکت هواپیمایی یونایتد امریکا هم دست کم مجبور به لغو 170 پرواز شده که برابر با حدود 9% پروازهای برنامه ریزی شده بوده است. در اطلاعیه این شرکت هم این گونه شکوه از اومیکرون بلند شده.
افزایش موارد ابتلا به سویه اومیکرون کرونا در هفته جاری تأثیرات مستقیم بر کادر و کارکنان پروازی ما داشته است.
در این بین آشش علم شوربای کرونایی انگلیسی ها در میان دیگر کشورهای اروپایی از همه شورتر بوده و این کشور را به صدر جدول ابتلاهای کشورهای اروپایی رسانده. دولت این کشور روز چهارشنبه اعلام کرد
آمار ابتلا به کرونا برای نخستین بار به بیش از 106,000 نفر در روز رسیده است.
البته قرنطینه ها در این کشور قرار است سفت و سخت تر اجرا شود. ساجد جاوید وزیر بهداشت انگلیس:
ما مدت زمان قرنطینه رو از 10 روز به 7 روز کاهش میدیم، به شرط اینکه نتیجه هر دو آزمایش روزهای 6 و 7 منفی بشه.
منتها معلوم نیست چرا هنوز لیگ های فوتبال در این کشور با تماشاگر برگزار می شود.
بله، برای حفظ سلامت مردم دولت باید بیشتر اقدام کنه. من که از کارهای این دولت سر در نمیارم.
روی قدرت لابی و گردش مالی 7.6 میلیارد پوندی لیگ جزیره زورش بر سلامت مردم در سرزمین میراثداران استعمار چربیده است.
تحلیلگران
دوباره چالش آمریکا و چین. ظاهرا دعوا برای ابرقدرتی در سالهای آینده کمی خشن‌تر می‌شود. در آمریکا کاخ سفید پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور این کشور قانون پیشگیری از کار اجباری را امضا کرد و بر اساس این قانون واردات کالاهای تولید شده در منطقه سینکیانگ چین به آمریکا بعد از این ممنوع خواهد بود. این قانون همچنین رئیس جمهور آمریکا را ملزم می‌کند تا برخی مقامات چینی مرتبط با منطقه سینکیانگ را تحریم کند. شبکه الجزیره گزارش می‌دهد.
شرکت آمریکایی اینتل سازنده تراشه‌های الکترونیکی به دلیل درخواست از تأمین کنندگان مبنی بر جلوگیری از تأمین کالا از سینکیانگ عذرخواهی کرد. روزنامه گلوبال تایمز درخواست این شرکت را متکبرانه و شرورانه خوانده بود. در مقابل رسانه‌های چینی از کفش‌ها، لباس‌ها و سایر برندهای خارجی که در خصوص سینکیانگ اظهار نظر می‌کنند انتقاد کردند.
ظاهراً این کار آمریکا به خاطر مسائل حقوق بشری در شمال غرب چین انجام گرفته است. همزمان چینی‌ها هم دست به کار شدند و به آمریکا یادآوری می‌کنند که حقوق بشر در آمریکا هم اصلاً مطلوب نیست. جاو لیجیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت
از ایالات متحده خواستیم تا به جای ایفای نقش به عنوان پلیس بین المللی به مسائل مربوط به حقوق بشر در کشورش فکر کند. ایالات متحده با توجه به سوابق خود در مورد سوء استفاده ها و اعمال نادرست در مورد قاچاق انسان در موقعیتی نیست که بتواند چماق بزرگی به دست بگیرد و به اصطلاح حکمی علیه سایر کشورها صادر کند.
شبکه‌های همراه با چین هم کلی گزارش تولید کردند و به نقد حقوق بشر در آمریکا پرداختند. شبکه CCTV
حقایق درباره کار اجباری در آمریکا فراوان است. طی 5 سال گذشته و هر سال بیش از 100,000 نفر به آمریکا برای کار اجباری قاچاق شدند. جنایت علیه بشریت و قتل عام بومی‌های آمریکا حقایق غیرقابل انکار با شواهد استوار است.
اما مسئله المپیک زمستانی هم چالش جدیدی است که رابطه چین و کشورهای غربی را به چالش کشیده است. در چند روز گذشته کشورهای مختلف به تحریم دیپلماتیک المپیک زمستانی پکن پرداختند. چنانچه نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که هیچ کدام از وزرای دولت این کشور در المپیک زمستانی پکن حضور پیدا نخواهند کرد. همچنین کاخ سفید اعلام کرد که مقامات دولت آمریکا با توجه به سوابق حقوق بشری چین المپیک زمستانی را تحریم می‌کند، هرچند ورزشکاران آمریکایی برای حضور در این رقابت‌ها به چین سفر خواهند کرد. پیش از کانادا، کشورهای آمریکا، استرالیا و انگلیس این بازی‌ها را تحریم دیپلماتیک کرده بودند. در آن سو، کشور لیتوانی در اقدام سیاسی جزیره خودمختار تایوان را به رسمیت شناخت، جزیره‌ای که چین آن را بخشی از سرزمین اصلی خود می‌داند. راشا تودی نوشت:
بعد از اینکه کشور 3 میلیونی لیتوانی به تایوان رسمیت بخشید، سخنگوی وزارت خارجه چین گفته کسانی که به همدستی خود با نیروهای تجزیه طلب تایوان ادامه می‌دهند، به زباله‌دان تاریخ خواهند پیوست.
چالش چین و آمریکا به چه سمتی می رود؟ در ادامه برای تحلیل دقیق تر این موضوع با آقای دکتر عطا بهرامی، کارشناس مسائل بین الملل گفتگو می کنم. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای دکتر، بعد از حرکت جو بایدن در تحریم حقوق بشری چین، اینکه چینی‌ها هم حرکت متقابلی انجام دادند و به نقد حقوق بشر تو آمریکا پرداختند، چقدر میتونه جدی باشه؟ دعوای دو کشور دقیقاً بر سر چه مسائلیه؟
دعوایی که بین چین و آمریکا هستش یک دعوای بسیار کلانه و به نظام هژمونی که برمیگرده که آمریکایی‌ها میخوان نگهش دارن و از دستش ندن، از مزیت‌های کوپن‌های رایگانی که به اسم دلار اعتباری دارن استفاده بکنن و این ساختار هژمونیک رو نگه دارن، رژیماش رو حفظ کنن و به شکل غرب محور دنیا حفظ بشه. که خب چینی‌ها اینا به چالش کشیدن، روش اقتصادی بالای 10% برای 50 سال خب چیز خیره کننده و دارن با آمریکا میرسن، فاصله‌ای با آنان باقی نمونده و خب طبیعتاً توی دوران گذار قرار گرفتیم که پیش بینی میشه تا سال 2030 نظام دلار محور کنونی که آمریکایی ایجاد کردن بپاشه، یک نظام چندنخی جاش بیاد که مزیت آمریکا از دست میره. طبیعتاً آمریکایی‌ها اینا به صراحت نمیتونن بگن، بهانه‌های مختلف میارن، حقوق بشر رو اصلا اینجوری که بتونن افکار عمومی رو با خودشون همراه بکنن و تو این موضوع چینی‌ها خیلی مزیت ندارن. همچنان هم که توی اقتصاد مزیت دارن و قدرتمند هستن، تو بحث حقوق بشری و ساختار سیاسی تکذیبی که دارن خیلی مزیت ندارن و مقابلشون با آمریکا سخته. یعنی که بتونن توی جنگ روانی با این همه شبکه رسانه‌ای که آمریکایی‌ها دارن و چینی‌ها ایجاد نکردن، تک بعدی بودن و فقط توی اقتصاد کار کردن، از این جهت فضا بیشتر به سود آمریکایی‌ها هستش و خب کشورهای دیگه متحد آمریکا مثل ژاپن و اروپا هم بهشون نزدیک می‌پیوندن و اعمال فشار زیادی رو بر چین انجام میدن. خب طبیعتاً چین هم میره به سمت اتحاد با دشمنان آمریکا و فرصت‌های دیگه خلق میشه، مثل رابطه‌ای که با ایران داره تعریف میشه، قرارداد 25 ساله. به این نیاز کلان چینی‌ها برمی‌گرده برای گرفتن متحدان جدید برای مقابله با فشاری که آمریکا میاره.
بله، و اینکه دعوای چین و آمریکا قراره به کجا برسه؟ احتمال جنگ نظامی یا برخورد تندتری بین دو کشور چقدر محتمله؟
چون هر دو کشور بمب اتمی دارن و هسته‌ای محسوب میشن، احتمال برخورد نظامی خوب خیلی ضعیفه و از سال 45 تا الان هیچ وقت دو تا کشور هسته‌ای با هم نجنگیدن. خب این دوران طولانی از ثبات توی کشورهای دارند اصلاح اتمی باعث میشه که خیلی روی درگیری نظامی نتونیم حساب بکنیم و احتمالش خیلی خیلی پایین باشه، میتونیم بگیم تا حدی منتفیه. اما خب تنش ادامه پیدا خواهد کرد و ما نظامی رو داریم میبینیم که آمریکایی در حال افول هستن، چینی ها در حال صعود هستن، کانون قدرت جهانی از غرب داره منتقل میشه به شرق و انتظار داریم که توی پروسه 15 ساله یک نظام چند قطبی بیاد جانشین نظام تک قطبی بشه که دوران گذاره. و این دوران گذار همیشه با تنشه، یعنی شما دوران یه به اصطلاح بعد از جنگ رو میبینید که دوران جنگ دوم جهانی تنش سنگینی، جنگ اتفاق میفته، بعد جنگ سرد، در فروپاشی شوروی دوباره دهه 90 میلادی دوران پرتنشیه. همیشه دورانهایی که گذار اتفاق میفته و دورانهای پرتنشی هستش که خب طبیعتا الان همون دوران رو داریم میبینیم و مطمئنا با این روند کنونی که داره پیش میره دیگه نظام آمریکا محور جای خودش به نظام چند قطبی میده.
از حضورتون در برنامه امروز سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدار.
شنونده برنامه جهان سیاست از رادیو ایران هستید. دعوت میکنم با ادامه برنامه همراه باشید.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
اما نسخه اصلی از صنعت پوشاک کشورمون گزارشی داره. دعوت میکنم بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
در مجموعه مستندهای بررسی موانع تولید در اوایل سال جاری به طرح و واکاوی مشکلات تولید در صنعت پوشاک پرداختیم و در مجموعه حاضر بران شدیم که روند رفع موانع را مورد پیگیری قرار دهیم. در این راستا تماس گرفتیم با تولید کنندگان مطرح پوشاک در کشور و نظر ایشان را جویا شدیم که آیا تغییر مثبتی در جهت رفع موانع تولید پوشاک در کشور رخ داده یا خیر. ابتدا نظر آقای سلیمانی را بشنویم، تولید کننده محصولات عفاف و حجاب در کشور.
حالا من متاسفانه چیزی رو نمیبینم، یعنی دلم میخواد یه اتفاقات خوبی بیفته، اما من احساسم بر اینه که تقریبا تغییرات در حد پوسته است. مدیرای فرض کنید کارگروه عوض شده، ولی اون آدمهایی که در حوزه لباس بودن همونا هستن، یعنی اون مغزه هنوز هست. کارشناسیایی که مثلا 10 سال پیش بودن در مد لباس همون آدم هستن، اونا تغییرات ایجاد نشده متاسفانه. اون چیزی که مربوط به دولت میشه در حوزه مثلا وزارت سمت، همون خانم مهرابی هستن، مثلا مسئول نساجی استان تهران هستن که چندین سال همین مسئولیت رو دارن، دوباره جدیدن ابقا شدن. بدنی اصلی همون کسایی هستن که قبلا بودن، یعنی 10 سال گذشته هم بودن. خب معلومه که نمیشه آینده روشنی رو متصور شد، چون اینا هر کاری بلد بودن، هر کاری میتونستن تا به حال کردن دیگه. به نظر من چیزی در چنته ندارن. اگر ما میخوایم در حوزه پوشاک به تحول بنیادی باشه، از آدم‌های دیگه هم استفاده بکنیم، از نظرات دیگه هم استفاده بکنیم. متأسفانه این رویکرد رو من نمی‌بینم.
و ما برای پیگیری بیشتر گفتگو کردیم با آقای شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک کشور، که ایشان ضمن اشاره به وجود مشکلاتی نظیر مواد اولیه با توجه به تغییرات وزارتخانه‌ای برای رفع مشکلات اظهار امیدواری کردند.
حالا مشکلات که فعلا پابرجاست، حالا امیدواریم که با تغییر تحولی که الان تو وزارتخانه سمت اتفاق افتاده، حالا مدیران قدرتمند انشاءالله بتونن یه سر و سامونی به این وضعیت نابسامان بدن، چون مواد اولیه برای تولید کننده ما نقش خیلی حیاتی داره، ولی فعلا تولید کننده ما همینطور منتظرن که یه نوید خوبی براشون ایجاد بشه و بگیم آقا بله الان پارچه فلان ارزون شد، و نه اینکه ارزون شد یعنی گرون نشه دیگه، چون متاسفانه ما همینطور تو گرونی داریم به سر میبریم و این مشکلات همچنان باقیه.
در این ارتباط بشنویم نظر یکی دیگر از تولید کنندگان پوشاک، آقای رحمتی رو.
هیچ حمایتی نمیشه، اگر اندک حمایتی هم داره میشه اونم زور رئیس اتحادیه است که داره بلیت خودش خرج میکنه. هیچ تحول مثبتی من ندیدم، وزیر جدیدم هیچ گونه حمایتی نکردن تا الان.
برای پیگیری بیشتر روند رفع موانع تولید پوشاک در کشور تماس گرفتیم با مسئول ارتباط با رسانه خانم افسانه مهرابی، مدیر کل دفتر صنایع نساجی پوشاک و سلولوزی وزارت سمت. نتیجه این پیگیری رو با هم بشنویم.
ما می‌خواستیم در مورد این مستندی که در حوزه پوشاک می‌سازیم یه چند دقیقه اگر بشه با خانم مهرابی گفتگو داشته باشیم.
برنامه‌ریزی ایشون بتونه، من میگم خدمتشون.
می‌تونین 2-3 دقیقه صوت از ایشون بگیرید که ما تو برنامه جهان سیاست رادیو ایران هستیم. رفع موانع تولید پوشاک چه اقداماتی انجام دادن؟
تو میگم بهتون اطلاع میدیم دیگه.
در برنامه بعد باز هم موانع تولید پوشاک در کشور را بررسی خواهیم کرد.
به پایان برنامه امروز جهان سیاست رسیدیم. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی رادیو ایران. عصر زمستانی بسیار خوبی براتون آرزو داریم و خدا نگهدار.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرماید:
واضع و معروفهی فی غیر مستحقه مضیع له.
هر که نیکی کند در حق کسی که مستحقان نیست، نیکی خود را ضایع می کند. حجت الاسلام سرنک.
خیلی از آدم ها هستن که قصدشون خیلی خوبه، نیتشون خیلی پاکه، دلشون خیلی زلاله، میخوان خیلی کارهای خوب انجام بدن. چون میخوان کارهای خوب زیادی انجام بدن، خیلی اولویت بندی ندارن، خیلی تشخیص در اینکه چه کاری و چه رسالتی رو باید در اون لحظه انجام بدن نمیدن. لذا همجوری بدون توجه به اقتضائات، بدون توجه به ضرورت ها، صرفا مشغول کارهای خوب میشن. امیرالمومنین میفرماد این آدم ها که کار خوب رو انجام میدن اما در غیر مورد خودش دارن اون کار خوب رو ضایع میکنند. مثلا الان نمونه واضحش که بخوام مسئله رو توضیح بدم، مثلا مهربونی های بی حد و حصره که بعضی از پدر مادرها نسبت به بچه هاشون روا میدارن، کم کم رو لوسش میکنه، کم کم رو مسئولیت گریزش میکنه، کم کم رو ناسازگارش میکنه. خیلی مهمه که اینکه انسان خوبی رو به جا انجام بدهد. فرق حسنه و عمل صالح هم شاید همین باشه. حسنه یعنی هر کار خوبی، عمل صالح یعنی اون کار خوبی که به جا داره اتفاق میفته، به موقع داره اتفاق میفته. چون بعضی وقتا هست که یه کاری رو شما اگر به موقع انجام ندی دیگه تمام شده، دیگه هزار تا کار خوبی دیگه هم انجام بدی نخواهد شد. در ماجرای عاشورا و کربلای امام حسین همین بود. یه کسانی اون وقتی که امام حسین ندای نصرت خواهی بلند کردن جواب ندادن، گفتن الان ما کار داریم، رفتن کارشون انجام دادن. بعد از واقعه عاشورا آمدن ولی به موقع نیامدن، به همین خاطر محروم موندن از اون نصرت و از اون فوز بزرگ. به هر ترتیب کار خوب رو باید به موقع و به اندازه انجام داد. نکنه یه کسی صرفا فکر کنه بعد کار خوب انجام بده و هیچ توجهی به دور و برش نداشته باشه. معروفه مثلا میگن کسی که یه مستحبی رو انجام میده به خاطر اون مستحبی حرامی ازش سر میزنه، مثلا چون میدونم هیئت میره تو دیر وقت بعد عوضش نماز صبحش قضا میشه. بالاخره کار خوب رو باید به موقع و به اندازه انجام داد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
بخشش گرهی ز کار کس گر نگشاد، آن را نتوان لطف و کرم نام نهاد. آن زر که به غیر مستحق خواهی داد، بیهوده ز کیسه تو رفته است به باد.
وقت بخیر مجدد میگیم به همه شما دوستان شنونده. بسیار ممنونیم که انتخاب شما در این بعد از ظهر اول هفتهی رادیو ایران و برنامه های بخش دوم این شبکه است. با ما در ارتباط باشید در رابطه با بخش مختلف برنامه ها. اگر که نظر، انتقاد، پیشنهاد و دیدگاه تازهی دارید با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامک خود رادیو ایران 3900 و یا از طریق روابط عمومی صدا و سیما با شماره 162 و اگر اهل ارسال پیامک هستید 30162 در اختیار شماست برای ارتباط هرچه بیشتر و ایجاد پل ارتباطی سازنده بین ما و شما دوستان شنونده. به ساعت 16 نزدیک میشیم. شما دوستانی که علاقه‌مندید به ادب، فرهنگ و هنر و همراه همیشگی برنامه کافه هنر هستید، ازتون دعوت میکنیم که مثل همیشه در ساعت 16 شنونده این برنامه و این کافه باشید.
یه فضای دل